أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أئمة الأتيمين الأطهرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن یوم الله دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما خواهران و برادران بزرگوار. انشاءالله که خداوند ما رو قدردان این انقلاب، قدردان خون شهدامون، قدردان ولایت فقیه قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. میخواییم در رابطه با مهمترین و سختترین آزمونی که در مقابل یک انسان مؤمن در طول حیات زندگی او اتفاق میفته گفتگو بکنیم. شما نگاه میکنید در مقابل پیامبران بزرگ الهی فقط دشمنان بیرونی نبودند، کسانی که به ظاهر ایمان می آوردند توی حساس ترین لحظات کنار اون پیامبر ایستادگی نمی کردند. حضرت نوح 950 سال قبل از طوفان نبوت میکنه، چند نفر به او ایمان میارند؟ گفته شده 80 نفر. حضرت ابراهیم این پیامبر بزرگ الهی چند نفر بهش ایمان میارند؟ حضرت موسی که بنی اسرائیل به او ایمان میارند توی هر لحظه‌ای و هر موقعیتی او رو تنها میگذارند. هنوز پاشون از رد شدن از نیل نگذشته، عبور نکردند، میبینید اینها مرتد میشند. حضرت عیسی خود یار حضرت عیسی ایشون رو تسلیم دشمنان میخواد بکنه. توی دوران معصومین هم نگاه میکنید همینطوره. اگر الان ما بشنویم که مقام معظم رهبری میخوان تا چند هفته دیگه مشرف بشند حرم حضرت معصومه و اینجا نمازی بخونند به جماعت، ما چقدر اینجا منتظر میمونیم که پشت سر آقا نماز بخونیم؟ در دوران امیرالمؤمنین امام معصوم آمده توی مسجد نماز بخونه. توی برخی از متون تاریخی هست که فقط ابن ملجم نبود که وارد مسجد شد و خواست این عملیات بزرگ تروریستی رو انجام بده، بلکه یه شخص دیگه به نام شبیب ابن بجرم همراه او بود. ابتداءن هم شبیب بلند شد، شمشیر کشید، آمد امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونه، شمشیر از دستش افتاد. بعد ابن ملجم از جا بلند شد. و شما توی این لحظات و این زمانها ببینید مسلمانها کجا بودند که اینقدر مظلومانه امیرالمؤمنین به شهادت میرسه. یعنی پشت سر امیرالمؤمنین مسلمانها مگر چه کار میکردند که اونجا نبودند؟ اینقدر برخی از این مسلمانها امیرالمؤمنین رو اذیت می‌کردند و تنها می‌گذاشتند که بارها و بارها حضرت نفرین کرد. حضرت اونها رو توبیخ میکرد توی دوران امام مجتبی، فرمانده سپاه امام مجتبی خودش رو تسلیم معاویه کرد. تعداد زیادی از سپاهیان این امام به معاویه پیوستند. امام حسین علیه السلام چند تا یار داشت؟ اگر همه حتی بنی هاشم رو حساب بکنیم میبینیم 72 نفر. در دوران امام سجاد ایشون میفرمایند در کل مکه و در کل مدینه ما 20 تا یار نداریم. آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ اگر جد شما علی به اندازه شما یار داشت قیام کرده بود. حضرت فرمودند مگر من چند تا یار دارم؟ عرضه داشت آقا 100,000 یار دارید. حضرت فرمودند 100,000؟ گفت آقا 200,000. فرمودند 200,000؟ گفت بلکه نیمی از عالم یار شما هستند. حال به تعبیر ما حضرت فرمودند بیا بیاریم بیرون یک رای بریم. حضرت به یک تپه رسیدند، فرمودند اگر به اندازه گوسفندای پشت همین تپه یار می داشتم قیام کرده بودم. حتما به ذهنش آمده بوده که مگر اون پشت چه خبره، مگر چند میلیون گوسفند اون پشته. میشموره میبینه 17 تا گوسفندند، یعنی امام صادق 17 تا یار نداشت. امام کاظم علیه السلام نقل شده، ایشون میفرمایند در روز قیامت منادی ندا میده کجایند حواریون حسن ابن علی، کجایند یاران خاص امام مجتبی. اولین کسی که از جاش بلند میشه یه شخصی هست به نام سفیان ابن ابی لیلا، به عنوان یار خاص امام مجتبی، به عنوان کسی که روز قیامت کنار امام مجتبی در بهشت خواهد بود. این انسان بزرگواریه، این انسان مهمی هست. اما نقل شده همین شخص موقعی که امام مجتبی صلح رو قبول کردند به امام ایراد گرفت، به امام خورده گرفت. یار ویژه امام مجتبی، ببینید وقتی میگیم ائمه غریب بودن یعنی چی، وقتی میگیم تنها بودن یعنی چی. مهمترین آزمون در زندگی یک انسان آزمون ولایت مداری و ولایت پذیری هست. شما داستانهای قرآن رو مطالعه بفرمایید، چقدر در رابطه با ولایت مداری و ولایت پذیری صحبت شده. داستان تالوت نمونه این جریان هست. فلما فصل تالوت و بالجنود، موقعی که تالوت آماده جنگ شده بود با دشمنان، کسانی که سرباز او بودند آماده شده بودند حالا قرار امتحان بشند. به چین ها قرار امتحان بشند. ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی، گفت خدا میخواد شما را امتحان کنه به این آب. هر کس از این آب بخوره دیگه از من نیست، مگر یک کمی یه مش آب برداره. بعد خداوند میفرماید اتفاقی که افتاد این بود، فشربوا منه الا قلیلا منهم، همشون آب خوردند به جز یه تعدادی. ببینید این میشه آزمون ولایت مداری توی لحظه حساس و به زنگاه امتحان میشیم. اما دورانهای مظلومیت و تنهایی جبهه حق تمام شد. اعتراض به امام معصوم که جای خود توی این کشور در این 45 سال بسیاری از افراد ثابت کردند، به امام معصوم که اعتراض نمی کنند بماند، نسبت به نائبش اطاعت کامل دارند. بسیمچی کانال کمیل چند روز لب به آب نزده، گرسنه، خون ازش داره میره، تو آخرین لحظات بسیم رو برداشته داره با قرارگاه صحبت میکنه، پشت خط حاج ابراهیم همته. گفت حاجی بعثی ها وارد کانال کمیل شدند، دارن تیر خلاص میزنند، فلانی رفت، فلانی رفت، فلانی رفت، دونه دونه داره اسمای شهدا رو میگه. حاج ابراهیم این طرف با پهنای صورت داره اشک میریزه، کاری از دستش بر نمیاد. گفت حاجی اینا دیگه دارن به من میرسند، میخوان تیر خلاص رو بزنند، اگر امام رو دیدی سلام ما رو به امام برسون، بگو همونطور که فرموده بود حسینوار ایستادگی کردیم، حسینوار داریم میریم. شما ببینید در دوران معصومین این ائمه نازنین چند تا از این یارا داشتند، ائمه معصومین چند تا حاج قاسم سلیمانی داشتند. آقا تشریف بردن دانشگاه افسری، همه فرماندهان قیام کرده جلوی آقا احترام گذاشتند، احترام یک نفر با همه فرق میکرد. دست راست به نشونه احترام نظامی کنار گوش، دست چپ روی سینه. مراسم که تموم شد یکی به حاج قاسم گفت حاجی دیگه اینجوریشو ندیده بودم، احترام جدید بود. گفت احساس کردم آقا خیلی غریبه، میخواستم بگم آقا حاج قاسم قربونت بشه. این دلاورها نمیتونن ببینند نائب امام عصر قصه بخوره. و مبارک باد بر صاحب الزمان داشتن این نیروها، و مبارک باد بر حجت ابن الحسن داشتن چنین نائبی. مردمان ما توی این سالها اثبات کردند که اگر در کربلا می بودند نمی زاشتند حسین ابن علی تنها بمونه. امروز این دلاورها ببینید برای نائبش چه کار می کنند. شما هر جای وصیت حاج قاسم رو نگاه بکنید دغدغش دغدغه ولی فقیهه. همون ابتداء وصیت نامه بعد از این که شکر میکنه خدا رو که در مسیر اهل بیت و قرآن قرار گرفته، میگه خداوندا تو را شکر گذارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع جهان سیاسی اسلام است، خامنه ای عزیز که جانم فدای جان او باد قرار دادی. جلوتر میاد خطاب به سیاسیون میگه پای ولی فقیه بمونید، جلوتر خطاب به مردم میگه پای ولی فقیه بمونید، جلوتر میاد به سپاهیا میگه پای ولی فقیه بمونید. اما وصیت حاج قاسم داره تموم میشه، آدم احساس میکنه هنوز دل حاج قاسم آروم نشده، آخرین تیر در کمان رو پرتاب میکنه، آخرین فراز وصیت نامش میمیسه سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علما عظیم الشأن و مراجع گرانقدر، سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، آنچه شما در حوزه های علمیه برای آن استخوان خورد کرده اید و زحمت کشیده اید از بین می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است. حق واضح است. من حضرت آیت الله العظما خامنه ای را بسیار مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند کمک و همراهی شماست. بعد از اینکه آدم وصیت حاج قاسم رو میخونه، هر وقت عکس آقا رو میبینه یک جمله توی ذهنش میاد: ای همه وصیت حاج قاسم. یعنی اگر بخوایم کل وصیت حاج قاسم رو خلاصه بکنیم، در یک شخص خلاصه میشه و اونم نائب امام زمانه. مردمان ما و شهدای ما ثابت کردند که پای ولایت فقیه، پای نائب امام عصر می ایستند. بزرگواران، مردمان کوفه با حسین ابن علی امتحان نشدند، با مسلم ابن عقیل امتحان شدند. اگر به مسلم لبیک گفتند، کربلایی شدند، و اگر مسلم رو تنها گذاشتند، حسین رو هم تنها گذاشتند. امروز ملت ما هم فقط با امام زمان امتحان نمیشه، ملت ما با نائب امام عصر امتحان میشه. اگر اون اوامری که نائب امام عصر بیان کرد، اگر لبیک گفتیم موقعی که حجت ابن الحسن تشریف بیاره، پای رکاب ایشون هم هستیم. اگر خدای نکرده نائبش رو تنها گذاشتیم، حجت ابن الحسن رو هم تنها خواهیم گذاشت. شما توی این 44 سال این رو به عینه دیدید. هر کس به سمت ولی فقیه، به سمت این سید اولاد پیغمبر تیری پرتاب کرد، با سر داخل لجنزار قرار گرفت. ببینید مخالفین رو، ببینید کسانی که در مقابل این نظام قرار گرفتند، همشون آواره شدند، همه بیچاره شدند. اونهایی که رفتند خارج، ببینید کارشون به کجا رسید. اونهایی که در داخل بودند، اونها هم یه جور دیگه، همشون در آغوش دشمنان امام عصر قرار گرفتند، همشون صدای اسرائیل شدند، صدای آمریکا شدند. تاریخ دائم در حال تکراره. ولی تنها بمونه، اون دین رو خداوند از اون گروه و از اون ملت خواهد گرفت. بیچاره میشند اونها. اگر پیامبران رو تنها گذاشتند، خودشون بیچاره شدند، خودشون آواره شدند. امروز هم اگر کسی جبهه حق رو تنها بگذاره، خودش بیچاره میشه. مهمترین معیار دینداری این هستش که ما جبهه حق رو تنها میگذاریم یا کنار جبهه حق قرار میگیریم. مهمترین معیار دینداری این هست، وگرنه نماز و روزه و حج و سایر عبادات که قطعا واجبه و همه باید انجام بدند، داعش هم انجام میداد، خوارج هم انجام میدادند. دینداری که فقط نماز و اینها نیست، معیار اصلی دینداری ایستادگی پای جبهه حق. اون چیزی که حضرت آقا بیان میکنند که مردم ما دیندار شدن، سر این جریانه، پای جبهه حق میایستند. این روایت رو تو کتاب شریف کافی از امام باقر علیه السلام نقل شده که ایشون از پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام که ایشون از قول پدرشون سید الشهدا که ایشون از قول پدرشون امیر المؤمنین نقل میکنند که امیر المؤمنین فرمودند پیامبر برای من فرمود که جبرئیل نازل شد از جانب خدا سلام رسوند گفت پیامبر خدا میفرماید لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما ظالما لیس من الله عز و جل و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه. پیامبر قطعا عذاب میکنم تمام مسلمان ها رو، کسانی که پای امام ظالم بایستند، حتی اگر برتن تقیه باشند، متقی باشند، من عذابشون میکنم. ولعفون کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما عادلا من الله عز و جل و ان کانت الرعیت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. و قطعا میبخشم کسی که پای جبهه حق بایسته حتی اگر گناهی مرتکب شده باشه. مهمترین معیار دینداری این هست که ما پای جبهه حق هستیم یا نیستیم. نماز، روزه، سایر واجبات، ترک محرمات، اینها که همه اصله، باید باشه، اما اگر ایستادگی پای جبهه حق نبود دیگه اینها اهمیتی نداره، دیگه اینها ارزشی نداره. وقتی میخوایم برای فرزندانمون قصه بگیم، وقتی میخوایم برای اونها داستانی تعریف بکنیم، ببینیم آیا اونها رو به سمت ایستادگی پای جبهه حق پیش میبریم یا نمیبریم. معیار اصلی دینداری این هست. خب الحمدلله امروز خداوند لطف کرده بر ما، نائب امام زمان کسی هست که عالمترین، عادلترین، با تقواترین، فقیهترین، ادیبترین، ساده زیستترین، خانواده دوستترین، مدیر و مدبرترین فرد هستش. خدا این شخص رو امروز ولی ما گذاشته، در دورانی که حجت ابن الحسن به ظاهر بالاخره ما ایشون رو نمیبینیم، خورشید پشت ابر هست، نائب ایشون حضور داره، نائب عام، ولی فقیه. یه روز این کشور عیاشترین فرد پادشاهش بود. اینقدر این شخص عیاش و فاسد بود که شما هیچ داستانش رو نمیتونید نقل بکنید. اردشیر زاهدی میگه تو هواپیمای لوفتانزا نشسته بودیم، یک مهمانداری آمد، متلاهی بود، دست و پای اعلی حضرت شروع کرد لرزیدن. و بعد ادامه میده مباحث رو. شما ببینید این کشور چه پادشاهی داشت. امروز یک انسان عالم، یک انسان مؤمن، یک انسان معتقد حاکم این کشوره، آیا شکرش انجام میشه؟ دنیا بعد از معصومین و حضرت امام چنین رهبری به خودش ندیده. دنیا افسوس این رهبر رو میخوره. موقعی که ترامپ نامه نوشت به آقا و داد این نامه رو شینزو آبه آورد برای رهبری، رهبری نامه رو نپذیرفت، فرمود من ترامپ رو شایسته مبادله هیچ پیامی هم نمیبینم. موقعی که شینزو آبه این ماجرا رو توییت کرد، یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه این جمله رو نوشت رهبر ایران آن کسی است که ژاپن از داشتن آن محروم بوده است. رهبر ایران رشک برانگیز است. رهبر ایران کسی است که علامه حسنزاده می‌فرمودند گوشتون به دهان او باشه، چون او گوشش به دهان حضرت خاتم انبیاست. این مسئله مهمی هست. حضرت امام می‌فرمودند در کل عالم بگردید یک نفر رو دیگه مثل ایشون پیدا نمی‌کنید. آقا رفتن دیدار آیت الله بهاءالدینی، یکی از ایشون سوال کرد که رهبری اینجا بود؟ ایشون فرمود خورشید لحظات اینجا تابید و رفت. این شخص چنین شخصیه. ملت ما نشون دادند که اوامر او و دستورات او رو روی زمین نمیگذارند. بزرگواران دقت بکنیم ببینیم دغدغه امروز چی هستش. او حکم جهاد تبیین داده، او حکم جهاد امید آفرینی داده، او به ما حکم داده که برید و مردم رو متقاعد کنید برای شرکت در انتخابات. اینها رو دستور داده، ما باید لبیک بگیم، ما باید به وظیفه خودمون عمل بکنیم. حاج قاسم سلیمانی اینطوری بود. حاج قاسم کسی بود که دغدغه آقا رو مرتفع می‌کرد، نمی‌ذاشت کوچکترین غمی روی دل آقا بمونه. دختر حاج قاسم میگه تو هواپیما نشسته بودیم، پدرم نشسته بود کنارم، یک خانومی هم این سمت دیگه نشسته بود. هواپیما یک کمی تأخیر داشت، این خانم هی چیزی میگفت به نظام، هی بد و بیرا میگفت. پدرم داشت کتاب میخوند، یک نگاهی کرد به این خانم و برگشت کتابش رو ادامه داد بخوندن. موقعی که هواپیما پرواز کرد، خلبان آمد بیرون و یه راست آمد پیش پدرم، گفت حاج آقا نگفته بودن شما اینجا هستید، بیاین داخل کابین خلبان. پدرم گفت نه من همینجا راحتم. همینجور که این خلبان با پدرم صحبت میکرد، هی این خانم نگاه میکرد ببینه این شخص کیه، دید بله این حاج قاسم سلیمانیه. میگه موقعی که خلبان برگشت، پدرم رو کرد به این خانم، گفت خانم یه چیزایی شنیدم میگفتی. این خانم گفت نه من چیزی نمیگفتم حاج آقا، تو ذهنش آمده بود که الانه که دستور بدن در هواپیما رو باز کنن یا بندازن پایین. جلوی حاج قاسم سلیمانی به نظام بد و بیرا گفته. ایشون میگه پدرم به این خانم گفت هر چی گفتی درسته، فقط یه چیزی رو بدون، آقا به بهترین صورت داره رهبری میکنه، این من مسئولم که گوش نمیدم، آقا کارشو داره انجام میده. شما دغدغه حاج قاسم رو ببینید، میخواد یه جمله بگه، اون جمله این استش که آقا مشکل نداره. اگر میبینی امروز توی این کشور مشکلی هست، مشکل از ریل گذاری نیست، ریل گذاری دقیقه، این قطار ما رو داره به مقصد میرسونه. اینی که کی این لوکوموتیو رو به حرکت در بیاره، این رو ما انتخاب میکنیم. کاری که امام انجام داد این بود که دید یک اتوبوسی داره حرکت میکنه، این راننده داره مردم رو داخل پرتگاه میندازه. راننده رو بیرون کرد، به مردم گفت مردم خودتون بهترین نفری که میشناسید رو بذارید راننده خودتون باشه، منم مواظبم، هر وقت میخواست بیفته تو دره من اجازه نمیدم. کل حرف ولی فقیه همینه. ولی فقیه که بحثش این نیست که آقا در رابطه با قیمت گوشت و برنج و امثال اینها کار بکنه، اصلا چنین اختیاری نداره. مگر طبق اصل 13 قانون اساسی چنین اختیاری داده شده؟ رهبر اسمش روش رهبره، راهبری میکنه، سیاست های کلی رو ابلاغ میکنه، مراقبه که این قطار از ریل خارج نشه، مواظب این ماشین از جاده خارج نشه، اینا رو مراقبت میکنه. امروز آزمون ما و امتحان سخت ما و ملت ما ایستادگی پای جبهه حقه. الحمدلله مردمان ما در این 45 سال پای این جبهه ایستادند، از این به بعد هم خواهند ایستاد، اما مراقبت داشته باشیم. فتنه های آینده فتنه های سختی خواهد بود. دشمن برای تک تک ما نقشه داره. ضد انقلاب یه جور، انقلابیش یه جور، عمامه به سرش یه جور، کچلواریش یه جور، چادریش یه جور، بیچادرش یه جور. برای همه ما برنامه داره که بتونه تک تک ما رو در مقابل جبهه حق قرار بده. مواظب باشیم یه بار نکنه به واسطه غیرت دینی که ما داریم شروع کنیم انتقاد کردن به ولی فقیه. مواظب باشیم یه بار نکنه به واسطه ای که حالا یه عملیات تروریستی اتفاق افتاده، همه ما خونمون به جوش آمده، یک دفعه شروع بکنیم ایراد گرفتن به ولی فقیه که چرا اجازه انتقام نمیده. این چه حرفیه؟ گاهی وقتا میشه ما حواسمون نیست، اما به اندازه ای که خودمون رو کارشناس میدونیم هم حاضر نیستیم رهبری رو کارشناس بدونیم. کرونا میشه یه جور، جریان اقتصادی میشه یه جور، جریان مجلس و دولت میشه یه جور. بعد که میگی آقا بالاخره رهبری هم این چیزها رو بالاخره متوجه میشه، میگه نه رهبری کارشناس نیست، رهبری کارشناس نیست، کسی که با یک سخنرانیش و با تدابیرش پیچیده ترین نقشه های دشمن نقشه بر آب میشه او کارشناس نیست. ما این که کلن دو تا کتابم تو عمرمون نخوندیم ما شدیم کارشناس. ما کارشناس حوزه طبیم، او طب متوجه نمیشه. ما کارشناس حوزه اقتصاد هستیم، او اقتصاد متوجه نمیشه. ما تو بحث انتقام متوجه میشیم، او متوجه نمیشه. ما توی حمایت از مسئولین متوجه میشیم که نباید از مسئولین دفاع بکنیم، او متوجه نمیشه. بزرگواران مواظب این فتنه ها باشیم. این فتنه ها نکنه یک بار بچه های حزب اللهی رو درگیر بکنه. این خیلی مراقبت مهم و تامی لازم داره. انشالله که خداوند چشمان ناقابل و گناهکارمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بکنه و انشالله که خداوند ما رو تا لحظه آخرمون از ولایت جدا نکنه و پرچم این انقلاب رو با دستان مقام معظم رهبری به دستان صاحبمون حجت ابن الحسن برسونه.